بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که قائل باشد به اینکه اخذ اجرت در واجبات مطلقا یا در توسلیات مانع ندارد، در این 10-15 فرعی که مطرح میشه خیلی مواجه با مشکل نیست. اما اگر ما قائل شدیم به اینکه اخذ اجرت بر واجبات دارای مشکل است، اون وقت فروعی در فقه وجود دارد که تقریبا اتفاقی است که اخذ اجرت در اونها جایز است، در حالی که با این مبنا سازگار نیست. ولذا در ذیل بحث حرمت اخذ اجرت بر واجبات 10-15 فرع مطرح است که اینها را به ترتیب متعرض می شدیم. فرع دوم و تنبیه دوم این بود که ولی و وصی میت وقتی که قیام به امور صغار و ایتام می کند، قطعا می تواند در برابر کاری که می کند مزدی بردارد، ولو اینکه در خود وصایت و وصیت میت چیزی در این خصوص هم نباشد، ولی او میتواند مزد برداره، در حالی که این مزد در قبال یک امر واجبه، مقوله‌ای که او متکفل آن میشود بر او واجب است. خب این مزد مسلم درسته، اما با اون مبنای قبلی سازگار نیست. عرض کردیم که دو وجه در مکاسب بهش اشاره شده که قبلا اشاره شد، یکی این که تخصیص باشه و یکی هم این که دریافت این هزینه و مبلغی که انجام می شود از باب معاوضه نباشد، بلکه از باب حکم شرعی باشه. این دو وجه بود که عرض کردیم و البته یه دو وجه دیگری هم در کلمات میرزای شیرازی و مرحوم نائینی آمده که حضرت امام اون دو وجه هم را نقل کردن. وجه هایی حالا یه مدار دقیق و البته غیر عرفی است که دیگه فکر میکنم و مشابه بعضی از اون وجوهی است که در اون 15 وجه سابق گفتیم. اون شاید خیلی حالا ضرورت نباشه که بهش بپردازیم. اگر بخواید ببینید همین فرمایشات حضرت امام هر دوی اونها نقل شده، اما وجوهی است که شبیه اون وجه میرزای شیرازی در اون وجه 7 و 8 بحث قبلیه که اونم پاسخ داده شد. خب این از شبت که اون چه که مهمه این دو وجهی بود که ذکر شد. ببینید یک بحث اساسی و مبنایی در اینجا وجود داره و اون این بحث است که این پولی که طرف میگیره، این وصی و ولی میداره، از باب مزد است یا از باب حکم شرعی است. عرض شود که مرحوم شیخ احتمال دادن که این از باب حکم شرعی باشه. دیگرانی همین رو جواب دادن که ولو این که یک اشعاری در آیه نسبت به این حکم شرعی بودن هست، چون آیه می فرماد که من کان غنیان فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. یک اشعاری در این آیه به این هست که این مزدی که میگیم برداره او، یعنی این وجهی که میگیم میتواند از مال میت به خاطر اموری که برای او انجام میده بردارد، این به عنوان حکم شرعی است که ما بهش اجازه دادیم این کار رو بکنیم، وگرنه مزد نیست. چون اگه مزد باشه که غنی هم باشه خب میتونه برداره، بعد غنی هم که نباشه از شود که فقیر هم که باشه خب مزد همونیست که عرف میگه دیگه و اجرت المثله. این که داره من کان غنیان فلیستعفف، من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، اولا تفاوتی که بین غنی و فقیر گذاشته آیه، و ثانیاً این که فلیأکل بالمعروف ظاهرش اینه که یعنی به اون حد اقل اکتفا بکنه، بنابراین که اینجور معنا بکنیم. این دو نکته که در آیه شریف است شاهد بر این است که همون فرمایش مرحوم شیخ، یعنی اینکه این معاوضه ای نیست، از باب اینکه کار را با وظیفش واجبه، تکلیفش باید انجام بدهد. از اون طرف هم شارع برای اینکه بالاخره این زندگیش لنگ نشه میگه که چیزی بردار. این دو تا وجه و شاهد برای احتمالی که مرحوم شیخ دادن، یعنی اینکه این مال در برابر کار نیست، مزد به شمار نمیاد، بلکه کار را به عنوان وظیفه انجام میدهد، اینم به عنوان اجازه شرعی گفته میشه شما میتوانید برای زندگیتون بردارید. شبیه اینکه یک مبلغ، یک ارشد که عالم دین یا کسی که کار داره، یا قاضی بنابر بعضی احتمالات یک وظیفه رو انجام میده برای فصل خصومت، برای هدایت دیگران، شارع هم گفته زندگیت از این قبل مثلا بیت المال تأمین میشه. بله درسته. بله ببینید، پس این احتمال، یک احتماله که فرمان شیخ ناظر به اینه و بعضی احتمال این را دادن در خود فقه هم این آمده است. شاهدش هم این دو تا نکته است که در آیه شریفه فرق گذاشته شده در برداشت این مال از مال صغار بین غنی و فقیر. تو موز دیگه غنی و فقیر نداره. ثانیاً فلیأکل بالمعروف داره، که بالمعروف یعنی از شود که اون حد نیازش، ضرورت برداره، در حالی که در مزد و اجاره زد ضرورت و حرفا نداره، هرچون ارزش این کار هست میتواند پول برداره. این از شود که دو شاهدی است که برای ذکر شده. اما اون در مقابل این نظریه که معاوضه است، نظریه دیگره که میگه نه ببخشید، در مقابل این نظریه که میگه حکم شرعی است به برداشت، نه معامله و معاوضه و اجاره، نظر دومه. نظر دوم اینه که نه، این پولی که داره برمیداره در قبال اون مزده، اینجا اجرته. این هم گفتن که روایات همون باب 72 که شما مراجعه بکنید، در چند جاش آمده که در روایات آمده، بعضیش هم معتبره، که یأخذ من الاجر، مثلا قبیل، از یک چنین تعبیری آمده، تعبیر اجرت و اجر آمده، که اجرت و اجر ظهور در این داره که معامله است دیگه، و یعنی در واقع مقابله. این شاهدی است که در روایات داره برای نظر دوم که مزد است و پول و کار و ارزشی که این کار داره. و این ظهوری که در روایات هست بنابر این نظر دوم، این مقدمه بر اونه، برای اینکه ظهور قوی تری است این روایاتی که میگه که مزد رو برمیداره. این یه نوع کسریحه، در حد صراحته، و اون دو تا شاهد در حد یک ظهوری بود، ولذا این دلالتی که در روایات هست بنابر این نظر دوم مقدم است بر اون دو شاهد. اون وقت جمعش هم اینطور میشه که ظهور اون چی که در روایات هست در این که مالی که وصی و ولی به خاطر کار برای ایتام انجام میدهد برمیداره، ظهور این در این که مزد و در قبال کار داره پول برمیداره، این اقواس از اون چی که در از آیه یا بعضی روایات دیگه استفاده میشه، و این موجب میشه که در اون دو ظهور ما یه تصرفی بکنیم. و عرض شود که این از حریت موجب دست برداشتن اون دو شاهد میشود، و باید ما نظر دوم رو قائل بشیم که این مقابل پول است، مقابل کاره. این پولی که بر میداره مقابل کاری است که داره انجام میده. خب اون وقت میشه کارش هم که واجبه، داره پول در مقابل کار واجب بر میداره. این نظر دومه که خب غالبا همین میگن، یعنی از باب معاوضه است، از باب حکم شرعی محض نیست. و به نظرم میاد حالا شاید از هر همین نظر دوم باشه، البته در جای خودش باید بیشتر بحث کرد. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که ظاهرا این مالی که برمیداره وصی و ولی در قبال کاره، منتها اینجا چون اجاره که نبوده، فرض اینه که کسی او رو اجیر نکرده، اصلا این قهرن شده ولی، به حکم شرع شده ولی این طفل و باید اموال او رو اداره بکنه، زندگی او رو با این اموال باید اداره بکنه، یا اگر وصیم قرار گرفته است، اون شخص موسی هنگامی که وصیت میکرده اصلا او رو اجیر نگرفته، حتی مالی هم در برابر او گاهی قرار نمیدن. چرا؟ گاهی است که در متن وصیت میاد که فلانی این کارا رو انجام بده، در هم وصیت هست، هم گاهی در اوقافه که میگه حالا این وصی یا ولی یا قیم یک دهم را برداره، خب اونجا حالا میگیم تعیین شده. اما غالبا در بسیار از موارد ولی یا وصی تعیین نشده است، ولذا اجاره به اون مفهوم اونجوری نیست. عرض شود که کی اجازه بده که این وقتی که میره تصرف میکنه، عرض شود که با اجاره کسی این کار رو انجام نمیده، یعنی اجیر کسی نیست در اینجا، این اذن شرعیه. با این توضیح در حقیقت یه جوری هر دو وجه یه نکته درستی داره. ببینید مالی که برمیداره باید بگیم معاوضه است، یعنی مال رو در مقابل کار داره برمیداره، منتها کی به او اجازه داده که این معاوضه رو انجام بده؟ این اجازهش حکم شرعیه، تعبد شرعی. این یعنی در هر دو وجه یه نکته‌ای وجود داره و جمعش هم اینه، یعنی جمع این دو تا وجه اینه که مالی که برمیداره در مقابل کار است. ظاهر روایات اینه که مال در مقابل کاره، منتها کی به او اجازه داده که این مالو بردارد و از شبت کار بکنه؟ خیلی از موارد اینه که تو وصایت چیزی نیست، خود این صغار هم که حق تصرف ندارن که بیاد بگه که صغیر و اطفال بیان بگن که ما شما رو اجیر کردیم که این کار رو برای ما بکنید. دقت کردید کی اجازه داده که اینا این کار بکنن تا کارشون محترم باشه و بتونه پول برداره؟ اینا اینجا چیزی نیست، این حکم شرعی است. بنابراین این وقتی که ما میگیم حکم شرعی است، حرف درستی است، ولی تا اینجا که با توجه به این که موجر اینجا کسی نیست و عرض شود که اجاره و عقدی منعقد نشده است، برای اینکه اون میت که دیگه الان تصرفی نمیتونه بکنه و وصیتی هم حتی نکرده، صغار هم که حق تصرف ندارن، بنابراین عقد اجاره و استیجار اینجا نیست، کی حق داده و اجازه داده که این معاوضه انجام بشه؟ اینجا تعبدی است با حکم شرع. اما با اجازه شارع اینی که برمیداره دیگه اجرته. اینی که هر دو نظریه یه رگه حقی درش هست، توجه کردید؟ یعنی اونی که میگه حکم شرعیه تا اینجاش درسته، که اینجا که کسی صاحب این مال که نیامده این وصی یا ولی را اجیر خود بگیره، و میت هم که هم دیگه الان حقی نداره، هم فرض اینه که وصیت هم نکرده، برای این به چه دلیل او اصلا بیاد کار بکنه و مقابل کار چیزی برداره؟ عقدی نمیدونم چیزی اینجا در کار نیست، ولی از اینجا تصرف تعبدی شرعی لازمه، ما بگیم شارع اجازه داده است شما این کار رو بکن، کارت محترم، پول بردار. بله، حالا این یک اجاره در واقع به حکم الاجاره است، شارع که طرف عاقد نمیشه، به حکم الاجاره، ولذا این معاوضه در اینجا حکم شرعی است، یعنی عاقد و عقدی نیست، عاقد و عقدی نیست که بگه که آجر تو که لتفعل کذا، اینجور سیره و عقدی نیست، بلکه اذن شارع هست، این از حیث حکم شرعی. ولی اذن شارع ظاهر روایت اینه که این مالی که اجازه داده، این در مقابل کاری است که او داره میکنه، این در مقابل کاری است که داره او میکنه. این یک امر بینابینی است، نمیشه گفت اینجا یه حکم شرعی است از 0 تا 100. حکم شرعی است یعنی شارع اجازه داده شما کار بکنید، اجازه داده بردارید، برداشت نمیشه از شرط که در برابر اون عمل نیست. نه، یا 0 تا 100 حکم شرعی نیست، بلکه تا نیمی از این حکم شرعی است. یعنی اینکه اصلا شما میتوانید این کار بکنید، شارع اجازه داده، یا باید این کار رو بکنید، شارع باید آورده اینجا. اینکه او میتواند در برابر مال چیزی بردار، کار چیزی برداره، اینم چون عقد و عاقد و اذن مالکی اینجا چیزی نیست، یه اذن شرعی نیست. این شبیه امانت شرعیه است. چون میدونید در کتاب الامانه اگر مراجعه بکنید، چه حالا کتاب های احکام و فتوایی چه کتاب های استدلالی، مثال دارم میزنم، امانت میگن 2 قسمه، حتما یادتونه، امانت 2 قسمه، امانت مالکی، امانت شرعی. امانت مالکی اینه که کسی میاد داره میره مسافرت، میگه این کتاب یا این ماشین من پیش شما ودیعه میگذاره، شما حفظش بکنید. این امانت مالک، یعنی مالک به طرف سپرده است صیانت و حفظ مال خود را. اما یک امانت هم داریم، امانت شرعی است. مثل چی؟ مثل اینکه باد مثلا یک کیسه پولی رو میندازه میاره و میندازه تو خونه شما، یا اونجایی که حالا اگر در خیابون چیزی بود و کسی برداشت لقطه، این وقتی که آمد در دست شخصی، مالک اینو نداده که شما حفظش بکنید، ولی حالا که در دست شما اومد، این دست شما امانته. کی شما را امین قرار داده است؟ مالک؟ نه، شارع حکم کرده که باید حفظش بکنید، میگن امانت شرعی. اینجا هم همینطوره. این که کسی میتواند مقابل کار مزد بردارد، این 2 قسمه. یک بار است که عقد مالکی اینجا صادر شده، مالک اومده عقد خونده است، شما اجیر در برابر این کاری، این اجاره و عقدی است که مالک داره انجام میده. ولی یه وقتی هم هست که اخذ اجرت در بر اساس عقدی از سوی مالک نیست، بلکه بر اساس حکم شرعی است. شارع اجازه داده که این کارو بکنی و پول برداری. این حکم بودن قصه از این حیثه و این درسته. اما این که این تا اینجا نیمی از راه حکم شرعی است، چون مالکی نیست که عقد و اجاره و تملیک و تملک و امثال اینها واقع بشه، نه، حکم شرعی که باید این کار بکنه و میتواند برداره. اما این که بر میدارد، این بگیم نه، این حکمیه که ربطی به کار او نداره، فقط شارع حالا چون معطل شده میخواد زندگیش لنگ نشه میگه بردار. اینم بعیده. ظاهر اینه که نه، اینی که بر میداره از باب کاریه که کرده. ولی ظاهر اونچه که این امر بینابینیست، نه اون نه این. اگر بگید اجرت بر واجبات از قبیل اونجایی که عقد اجاره میخونه، نه، اینجا اجرت بر واجبات نیست. اجرت به معنایی که عاقدی باشد و این را اجیر کرده باشه غالبا نیست، ولذا این با باب ما یک تفاوت اینجوری داره. ولی از باب این که منات اون در اینجا هست، یعنی از شود که این کار در برابر پول قرار میگیره، این کار در برابر پول قرار میگیره، از این جهت یک شباهت بحث ما داره. و عرض شود که این یه حالت بینابینه. پس ببینید، خوب دقت بکنید، من فکر میکنم فرمایش شیخ فرمایش دقیقیه که اینجوری باید رفت تا به عمقش رسید. تا اینجا اینطور شد. ببینید، عرضای ما این بود که یک نظر این بود که اینجا حکمه، اصلا معاوضه و برابر کار پول نیست. نظر دوم بود که نه، اینجا اصلا عین بقیه موارد برابر کار پوله، پول برابر کاره. اون دقتی که در یه نوع تفصیل در مسئله ما عرض کردیم این است که یک چیز بینابینه. علتش این است که از یک طرف از قبیل عقد اجاره مالکی نیست، برای اینکه اینجا کسی مجری در کار نیست، میت که چیزی نگفته رفته، اون بازماندگان هم که اطفال صغارن که محجورن، نمیتونن عقد بکنن که بیاد شما این کارو بکن با پولت بده میدیم، اون که رفته دیگه طرف تصرفی دیگه الان نداره، باقی مانده هم که محجورن نمیتوانن اجاره بکن، اجیر بگیرن. بنابراین کی گفته که میتواند این کار بکنه و این کارش ارزش داره و هم محرمه؟ این اذن شرعیه و میتواند چیزی برداره، این اذن میخواد، چون مالکی در کار نیست. اینجا اذن شرعیه، نظیر امانت شرعیه. ولی در این حال این کاری که میکنه هیچ ربطی، این پولی که میگیره ربطی به کار او نداره، حکم شرعی محض. نه، ظاهرش اینه که حکم شرعی محض نیست، این هر صورت که در مقابل مال شارع بشه، ببخشید در مقابل کار شارع بشه اجازه داده، ولذا به نحوی اجرت، نه اجرت اصطلاحی با عقد اجاره، نه اجرتی که بر اساس اذن شارع اومده کار کرده. این تفاوت با بحث ما. پس یک امر بینابین شد. حالا این عرضی که دارم میکنم به این شکل تو خود بحث رسایتونه اونجایی که یادم میاد نیامده. البته ما این کتاب وقف و وصیت و دین و هفتش در این کتاب هاست که تو درس خصوصی مرحوم آقای تبریزی بودیم و هفتش در نفره تعطیلات بود که این بحث جمع و جوری که خصوصی تر بود برای اون اندازه همون چند سالش خیلی مفید بود. فکر میکنم وصیتم را جز اوناست و خودم حتی نوشتش هم دارم، نمیدونم حالا ایشون اصلا چاپ شده وصیت شده نه، ایشون چون خودشون می نوشتن کمتر دیگه جایی برای تقریر وجود داشت. حالا یادم نیست که ایشون هم مثلا اونجا اینا فرمودن نفرمودن، چون الان هیچ حافظه‌ام هیچ یاری نمیکنه. ولی الان اون چیزی که به ذهنم میاد اینه که واقع مسئله در اینجا اینه که نه 100% حکم این، نه 100% یک معاوضه است، بلکه به حالت بینابینی داره که اینجا داره. حالا اجازه بدید، حالا میخوایم حرفی بزنیم اینجا که فکر میکنم مرحوم شیخ اینو میخواسته بگه. ما اصلا میخوایم بگیم یه عرضی بکنیم که شاید شیخ هم اینو میخواد بگه. حالا اینم نمیخواسته بفرمه، یه حرف سومی میشه. ببینید، بنابراین نه حکم است محضن، نه معاوضه مالکی کامل و محضه، بلکه امریست بینابین، امرون بینابین، امرون بینه هماست. عرض شود که خب از جهتی با بحث اجرت بر واجبات مماثلت و مشابهت داره، برای اینکه این پول مقابل ما کاره. از جهتی مشابهت نداره، برای اینکه کی گفته که پول میدم کار بکن؟ مالکی در کار نیست، این از شرعیه. تفاوت و تشابهش با بحث ما اینیست که معلوم شد دیگه، روشن. حالا اگر این رو پذیرفتیم، اون وقت این تفاوت رو شما دقت بکنیم، تفاوت اینه که اینجا کسی نیومده گفته پولت میدم کار بکن، نه، خود شارع گفته این کار رو بکن، حالا پولم بهت میدم، در مقابل اون پولم اجازه داری برداری. این ظاهرن با عرض شود که اجرت بر واجبات که از اول عرض شود که المملک و لا یملک ثانیان، یا حتی قصد تقرب و اینها، با اون یک تفاوتی داره. برای اینکه از اول شارع عرض شود که دو تا حکمی که اینجا داره، یکی میگه میتوانی این کار رو بکنی یا باید این کار رو بکنی، بعدم میگه میتونی پولو برداری، ولی این پول مقابل کاره. ولی عرض شود که علی رغم این که این پول مقابل کاره، این با وجوب و حتی عبادی بودن هم تنافی نداره، برای اینکه اینجا مالکی نیومده که دستن در کار باشه. این هم بازم خود شارعه، خود شارعه که گفته بردار. توجه کردی؟ این که خود شارع بیاد معامله به اصطلاح طرف معامله باشه، این منافات با تکلیفش نداره. اونی که منافات با تکلیف داره اینه که یک کسی غیر شارع بیاد بگه که اینی که ملک شارعه منم میگم ملک منم باشه، نه غیر شارعه نیست، خود شارع گفته ملک منه، بعد میگه مقابل این حالا من تملیکتم میکنم که پولم بتونی بگیری. این در واقع تصرف خود شارعه. و اون ادله ای که میگفت المملک و لا یملک ثانیاً، چرا از ناحیه خود شارع میتونه چیزی که ملک اوه گفته واجبه در این حال بیاد تملیکتم بکنه بگه پولتم بردار؟ این چون طرف خود شارعه اشکال تقریبا منتفیه یا خیلی کمه دیگه. حتی قصد قرب اگر عبادت هم باشه شاید به این شکل مانعی نداره باشه باشه، چون باز خود او همه حرفا رو زده و همه چیز برمیگرده به خود شارعه. البته اینجا عبادت نیست، توسلیه. به نظرم میاد که مرحوم شیخ که فرموده از اینجا، این حالا حرف سوم شد، ولی شاید بتوانیم بگیم که شیخ که فرمود آه این پول حکم شرعی است نه معاوضه، مقصودشون همین است که ما گفتیم. یعنی میخواد بگه این معاوضه مالکی یک کسی غیر شارع که مقابل تکلیف واجب شارع باشه این نیست. اینجور معاوضه منافات با اون مالکیت شرعیه نداره، این تملیک و تملکش هم با خود شرعه، این منافات با تکلیف نداره. این وجه دقیق از این تفصیل میاد بیرون که ندیدم کسی اینجور حالا توجیه بکنه مطلب را و بعد فرمان شیخ رو اینجور تفسیر بکنه، ولی بعید نمیدونم و الا در اون تفسیر اولیه شد روشنه که میشه جواب داد. به نظر میاد که اینجا سه احتمال وجود داره همونطور که عرض کردم، و احتمال سوم درسته که هم حکمه هم معاوضه، و این معاوضه در واقع بازی معاوضه مالکی نیست، مثل امانت شرعیه، معاوضه شرعیه. و چون اجازه دهنده و معامله کننده شارعه دیگه، او اشکال المملک و لا یملک ثانیاً از غیر شارع وارد نیست، یا لااقل این با اون خیلی تفاوت داره. این عرضیست که ما در اینجا داریم که کمی با اون تفاوت داره. شاید در ذهن شریف مرحوم میرزای شیرازی یا مرحوم نائینی که اون دو وجهی که من نقل نکردم و در کلمات خودشون یا در مکاسب معظمه حضرت امام میتوانید ملاحظه بکنید، شاید در اعماق ذهنشون همین بوده. البته عبارتهاشون با اینی که من عرض کردم خیلی سازگار نیست، ولی شاید فرمانشون هم این بوده. ولی حالا چه شیخ، چه میرزای شیرازی، چه میرزای نائینی، هیچ کدام هم این دکتر رو نگن، به نظر این مطلب قابل قبولی. خب اینم تنبیه دومه که به این ترتیب تمام میشه. البته اگر کسی این وجه هم رو نپذیره، اون وجه اول که تخصیصه ایش مانعی نداره، اینا همه قابل تخصیصه، برخلاف اون که بعضی گفتن که این حکم عقلی است که قابل تخصیص نیست، نه قابل تخصیصه. البته اون روایاتی که من فقط این نکته رو عرض بکنم که آیه شریف هم که میفرماد که من کان غنیاً فلیستعفف، به قرین روایات اونم حمله بر حکم ترجیحی و استحبابی باید بشه. اینجور نیست که کسی که غنیه دیگه نمیتونه برداره، نه، اون خوبه که پرهیز بکنه. فلی اکل بالمعروف هم به قرین روایات باید هم بشه بر همون اجرت المثل به قرین روایات. بله؟ غیر از اون همین نیست که ما گفتیم داری. مثل امانت شرعیه چطور داری؟ نه، حله، این امانت شرعیه است. امانت یه وقتی شما مالت را به من می سپارید، یه وقتی نه نسپردید ولی یه جوری اومده دست من، شارع دیگه حفظش بکن، این امانته و همه احکام امانت هم برش مترتب میشه. ولی مستعمل، اونی که شما را امین گرفته، مالک نیست، شارعه. اینجا گویا نوع موجر گویا شارعه، یا مستأجر، اونی که اجیر گرفته شارعه. یه ممکنه جای دیگه ممکنه باشه، ممکنه باشه. بله، حالا در امانت که مصداق داره، در شاید تو همین فروعی هم که بعد ذکر میکنیم تو این دفوزات و فرد، بعضی دیگرش هم شاید از همین قبیل باشه. این تنبیه دوم. تنبیه سوم هم طرحش بکنیم. تنبیه سوم یک بحثی است که خب دامنه داره، شبیه همون اصل خود، شبیه اون تنبیه اول که در 15 وجه براش بود، یعنی شبیه واجبات صناعیه و یا صناعات کفاییه. تنبیه سوم هم یک مبحث نسبتا طولانی و بسیار مهم و مورد ابتلاست، در خلاف تنبیه دوم که حالا جمع و جور بود. تنبیه سوم در مورد نیابت در واجبات و نیابت در عبادات یا عبادات نیابیه است بود، شبیه اون واجبات کفایی، صناعات کفایی. اینم یک بحث بسیار مهم و حساسی. تنبیه سوم هم طرح مسئله به این است که به این توضیح است که یک مقوله ما در عبادات داریم و اون عبارت هست از استنابه برای انجام عبادات للمیت. می شود کسی را نائب گرفت و او را اجیر کرد به نحو نیابت، نماز و روزه و حج و عباداتی برای میت انجام بدهد. الاستنابت للمیت فی العبادات، بهش میگن عبادات استنابی یا نیابی، عبادات نیابیه. این یک امری است که در فقه ما مطرح است و در باب حج روایت هم داره، در باب حج روایت هم داره، در مثل نماز و روزه که امروز خیلی هم رایجه روایت خاصی به این در باب اجرتش نداره، ولی اصل نیابت در همش هست. به عبارت دیگه، بله نخیده حالا دارو بگیم، حالا در حج حالا نائب گفتن در زنده است ولی در غیر اون نیست. حالا ببینید، برای اینکه بحث باز طرح مبحث واضح تر بشه و کامل تر باشه، توضیح بیشتری میدیم که نیابت در عبادات، نیابت در عبادات اگر دلیل وجود نداشته باشه جایز نیست. وکیل گرفتن و نائب گرفتن در جایی است که اون عمل عرفاً امکان واسپاری داشته باشد و ظاهر عرفی اینه که عمل عبادی را نمیشود واسپاری کرد، وکیل گرفت، نائب گرفت که اون را انجام بده، چه حی چه میت. ظاهر عبادات این است که متقدم به عمل شخصه و این که بیاد بسپارد دیگری که برای او انجام بده، این خلاف ظاهره. اگر یادتون باشه در شرح لمعه کتاب الوکاله را که میخوندید که تفویض و امر الی شخص آخر، اونجا گفته شده که این تفویض باید یه چیزی باشه که عرف این را قابل تفویض بداند، قابل محول ساختن و واسپردن به دیگری بداند. و گفته شده در کتاب وکالت که اعمال دو قسمه، بعضی از اعماله که قابل عرفن، قابل تسبیب و توکیله، اما بعضی از اعمال عرفن قابل تسبیب و توکیل و احال و ایکال به دیگری نیست. این دو کتاب وکاله گفته شده، این اولا. و بعد عبادات تقریبا همه برش اتفاق دارن که از اموریست که فی حد نفسه قابل ایکال و توکیل و تفویض و احال و واسپاری نیست. نمیشود عمل عبادی میت یا حی را واسپاری کرد. که کسی دیگه به جای من انجام بده، من وکیل بگیرم. نه، اینا اصلا قوامش به اون رشد و کمال روحی و معنوی و قرب شخصی است، و اینکه بسپاره دیگری انجام بده، این حاصل نمیشه. ولذا چه میت چه حی نمیتواند اعمال عبادی عینی تکلیف خود را به دیگری توکیل بکنه، تفویض بکنه، واسپاری بکنه. بله، این نمیشه و متقدم به مباشرته. اینا اعمال متقدم به مباشرت. بعد در ولی در باب عبادات مطلب بعدی این است که نیابت امری است که دلیل خاص داره، که عمل عبادی را می شود کسی می تواند نیابت بکند از دیگری، که این موجب می شود که ثواب این عمل به منوب عنه برسد، از چه در باب زیارات، قرائت قرآن، نماز و اعمالی از این قبیل که بتونه کارایی را انجام بده و این عرض شود به نیت نیابت باشه و ثوابی از این عائد اون شخص می شود، عائد اون شخص می شود. این داریم که کار به نیابت از دیگری میکنه و او منوباً از قبل کار نائب متمتع میشه در مثوبات اخرویه، بهره ای از این به او میرسه. این داریم، اما این دو جهت درش هست. یکی این که صرف این، اولا این که صرف این معناش نیست که تکلیف او را ساقط بکنه، که این جای تکلیف او بشینه، این در نیست در این. و از شود که این تکلیف او رو نمیگیره. ثانیاً این که در او پولم بتونه بگیره، اینم چیزی در روایات نیست. اینا یه بحثه که میشه کارهای نیکی و عباداتی را تبرعاً به نیابت از اشخاص انجام داد تا ثوابی از این عمل او به اون منوب عهد برسه. میره زیارت امام رضا، زیارت کربلا، نمیدونم جای دیگری، جای دیگری، کاری این رو نیابتا انجام میده و ثوابی از این به اون میرسه. این هم یک مقوله که در روایات داریم. اجازه بدید، این هم یک بحث دیگری است که اعمال عبادی که نیابتا و به نحو تبرعی انجام می شود و ثوابی از این به او می رسه، ولی این معناش نیست که این داره عمل او رو انجام می ده، یعنی تکلیف او رو ساقط می کنه. این هم یک مقوله که این هم داریم دیگه، روایات داشته. این هم مقدمات بحثه. مطلب سوم، مقدمه سوم اینه که به طور خاص یه جاهایی داریم که نه، نیابت هست و اینکه این عمل نیابی جای تکلیف او را هم میگیره. این هم یه جاهایی داریم که این فراتر از اون نیابتیه که جای تکلیف او نمیگیره و ثوابش به او برسی. این نه، فراتر از ثواب اصلا جای تکلیف او را میگیره، گویا دیگه او عقابی هم نمیشود، این جای اون نشست. این یه جاهایی داریم و به خصوص در باب حج، در باب حج داریم، حج کامل داریم. عرض شود که برای میت مواردی هم البته در حج برای حی هم داریم، که حالا در یه جایش میتونه نائب بگیره، تو همین اشخاص معذور یه جایی نائب بگیرن در حج. برابر این هم مطلب سوم که جاهایی از نیابت ثوابی که فقط ثوابی از قبل این میبره یه پله آمده بالاتر، نیابتی است که تکلیف او را داره انجام میده و دیگه گویا تکلیف هم از او ساقط میشه، عقاب نمیشه به خاطر اینکه تکلیف را انجام نداده. حالا اون بحث بعدیه، پس تو این پله جلوتر هم در روایات ما داریم، البته در باب حج که میاد جلوتر، نه این که قرآن میخونه زیارت میره یه ثوابی از این به او میرسه، نه، این حاج، حاج نیابی، این عملش جای عمل منو به ان میشینه و تکلیف او را ساقط میکنه. اینا به طور دلیل خاص داریم که اگر دلیل خاص نبود اینا هیچ کدوم نمیشد پذیرون. مطلب چهارم اینه که در مواردی از جمله در باب حج از این هم جلوتر آمده و اون داره که میگه میشه پولم بگیره، میتونه کار انجام بده، میتواند وجه هم دریافت بکنه. این روایت داره، روایت معتبر هم داره که حج انجام داده پولی هم گرفته، که اینجا علاوه بر این که واجبی رو انجام داده عبادت هم هست این واجب و در باب حج داریم. اون وقت فقها، فتوای مشهور فقها اینه که در اعمالی مثل نماز و روزه هم نه در حی ولی در میت همین حکم رو داره، می شود کسی اجیر بشه پول بگیره و این عمل را برای میت انجام بده. یه قسمت هایی ما نص داریم که در باب حجه، ولی یه قسمت هایی هم نص نداریم ولی به نحوی فتوا در اینجا وجود داره. حالا میگیم اینا تنقیه بنات چیه، اینا بعد عرض بکنیم. این مقدمه بحثه و لذا الان فتوایی شکل گرفته، فتوای خیلی روشن و قاطعی، اکثریتی میگن که در عبادات میشود نائب گرفت، البته فقط برای میه، به خاطر اینکه در حج داریم و سایر مثل عبادات اونها فرقی به اون نداره، البته قدر متیقنش در همون زنده، ببخشید در مرده است نه در زنده. خب این فتوا اون وقت عبادت داره اجیر میشه پول میگیره و عبادت انجام میده. این اشکالش فقط واجب نیست که اشکال اول بود، این اشکالش اینه که عبادت با خلوص هم تنافی داره. حالا اینا دیگه این طرح مشکله، ادامهش فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.